بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر، با بهترین درودها به شما. رضا رئیس‌دانا هستم و برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنم. بینندگان گرامی، همانطور که مطلع هستید، بیش از 3 هفته از اعتراض و اعتصاب پرستاران در بیش از 25 شهر در ایران و بیش از 50 بیمارستان میگذره و خصلت سراسری پیدا کرده. تو این رابطه گفتگوی خواهیم داشت با خانم پروانه عظیمی. پروانه عظیمی کارشناس ارشد پرستاری، شاغل در بیمارستانی در دالاس و عضو هیئت مدیره کارشناسان ارشد در شمال تکساس و از فعالین با سابقه جنبش زنان هستند. خانم پروانه، به شما سلام و درود میگم و تشکر میکنم که دعوت ما رو برای این برنامه پذیرفتید.
با سلام حضور شما آقای رئیس‌جمهور گرامی و بینندگان محترم شما، از وقتی که در اختیار من گذاشتین واقعا تشکر میکنم که و امیدوارم هستم که بتونم با گفتگویی که با هم داریم این موضوع مهم رو پوشش بدیم و در مورد صحبت بکنیم.
بله، همونطور که گفتم ما اکنون بیش از 3 هفته است که شاهد اعتراض پرستارا هستیم که در 100 ساله اخیر در واقع بی سابقه بوده و این حرکت ها قبلا به صورت خودجوش و مداوم ادامه داشت، ولی الان شکل سراسری پیدا کرده. شما فکر میکنید علت سراسری شدن حرکت پرستاران چیه؟
بله، همطور که شما اشاره کردین در گذشته این اعتراضات به صورت خرجوش و محدود به یک یا چند بیمارستان و یا منطقه خاص بود، ولی الان چند عامل کلیدی رو میتونیم در مورد صحبت بکنم که باعث تبدیل این اعتراضات به جنبش سراسری شده. یکی از مهمترین عوامل شرایط بسیار نامساعد اقتصادی و معیشتی برای این قشر زحمتکش هست که افزایش هزینه های زندگی، فشارهای اقتصادی باعث شده که مشکلات و کمبودهایی که پرستاران با اون مواجه هستن تشدید بشه. این موضوع نارضایتی های گذشته رو بدون شک به شدت عمیق‌تر کرده و باعث شده که تعداد بیشتری از پرستاران به اعتراض بپیوندن. در ایران من میخوام به درآمد پرستاران اشاره بکنم که نقشه بسیار مهمی داره برای این اعتراضات، بسته به نوع بیمارستان، بسته به اینکه بیمارستان دولتی یا خصوصی، نوع استخدام دولتی هستش یا اینکه قراردادی یا شرکتی هست، سطح تجربه و موقعیت جغرافیایی که پرستار در اون کار میکنه. به طور متوسط میتونیم بگیم ماهانه 10 تا 15 میلیون تومان درآمد دارن. این میشه گفت که حداقل درآمدشون هستش که میتونه به حدود زیر 20 میلیون تومان برسه و بر اساس محاسباتی که انجام شده در سال 1403 خط فقر رو درآمد 20 تا 25 میلیون تومان برای اداره خانواده 4 نفره تخمین زدن و با این حال میبینیم که با مقایسه با هزینه های زندگی درآمد ماهانه پرستاران در ایران زیر خط فقر هستش. یه مورد دیگه فشارهای کاری و کمبود نیروی انسانی هستش که در بسیار کشورها از جمله ایران ما دیدیم بعد از پاندمی کووید 19 فشارهای کاری و پرستاران به شدت اضافه شد و کمبود نیروی انسانی، شیفتهای طولانی و فرساینده، افزایش تعداد بیماران از عوامل مهمی هستش که پرستاران رو به اعتراض واداشته. نسبت پرستار به بیماری که از شاخصهای بسیار مهم در ارزیابی کیفیت مراقبت‌های بهداشتی هستش که این نسبت در کشورهای مختلف متفاوته. تعداد مورد نیاز پرستار بر اساس شاخص جمعیت سنجیده میشه و طبق شاخصهای بین‌المللی سازمان جهانی بهداشت WHO این متوسط رو به یک پرستار به ازای هر 1000 نفر تخمین زده. حالا اگه قرار باشه که مردم ما حداقل درمان رو دریافت بکنن، این تعداد به 3 پرستار به ازای هر 1000 نفر خواهد رسید و متاسفانه ما از این میزان هم کمتر هست. نسبت پرستار به 1000 بیمار حدود 1.5 پرستار هستش که این یک فاجعه در سیستم بهداشت و درمان کشور میتونه باشه. در این شرایط پرستاران، هم پرستاران هم مردم آسیب میبینن. نسبت پرستار به بیمار در ایران میتونیم بگیم که به ازای هر 10 تا 15 بیمار بیمارستانی یک پرستار قرار داده میشه که از اونا مراقبت بکنه کنه و در حالی که این نسبت در کشورهای پیشرفته به ازای هر پرستار حد اکثر 4 تا 6 بیمار هستش و در بخشای مراقبت های ویژه این نسبت در ایران به 1 پرستار تا 8 تا 10 بیمار هستش و در کشورهای پیشرفته 1 پرستار از 1 یا نهایتاً 2 بیمار در بخشای مراقبت های ویژه مراقبت میکنه و نسبت پرستار به بیمار در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته موضوع خیلی چالش برانگیزی برای سیستم بهداشت و درمان ما هستش و این کشورهای توسعه یافته تلاش میکنن که این نسبت به گونه ای تنظیم بشه که پرستاران قادر به ارائه مراقبت ها با کیفیت بالا برای بیماران باشن و این تفاوت ها نشون میده که بهبود نسبت پرستار به بیمار یکی از عواملی هستش که میتونه از اعتراضات جلوگیری بکنه یا اعتراضات رو کمتر بکنه و به همون نسبت به بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و رضایتمندی بیماران اضافه بکنه. این مشکل کم بوده پرستار به بیمار باعث میشه که حجم کاری بالایی رو برای پرستارانی که در حال حاضر مشغول به کار هستن فراهم بکنه و همونطور که گفتم کیفیت مراقبت و رضایتمندی رو هم در این زمره میتونیم بهش اشاره بکنیم. بر اساس متاسفانه ما هیچ موقع در هیچ بررسی به خاطر عدم شفافیت دولت در گزارش دهیش ما آمار دقیق نداریم ولی بر اساس برآوردهای انجام شده حدود پرستارهای شاغل در ایران 150 هزار تا 160 هزار نفر هستند و با توجه به آماری که من به شما ارائه دادم نیاز پرستار ایران حداقل 300 هزار پرستار هست برای جمعیتی که الان وجود داره و متاسفانه ما حدود 150 هزار پرستار رو کمبودش رو احساس میکنیم و یکی از دلایل اصلی اعتراضات پرستار هم این مورد هستش. برای اگه بخوام یه تخمینی بزنیم و دولت رو بیشتر زیر سوال ببریم میبینیم که اگه ما نهایت درآمد یک پرستار 20 میلیون تومان در ماه تخمین بزنیم و برای استخدام این 150 هزار پرستاری که کمبودش هست در سیستم درمانی ما دولت به یه بودجه 36 هزار میلیارد تومانی لازم داره و با توجه به محاسبات بودجه دولت سالانه ثروت هنگفتی از بودجه برای اهداف سرکوبگرانه و صدور تروریسم منطقه و نیروهای پرورش نیروهای سرکوبگر تعلق میگیره و من میتونم به آماری که خودشون ارائه دادن خود دولت ارائه داد در سال 1400 رژیم ایران 564 میلیون و 380 میلیون تومان به سپاه پاسداران تعلق داد که این بودجه نسبت به سال قبلش یعنی 1399 نزدیک به 100% اضافه شده بود و اگر همین بودجه رو در نظر بگیریم برای استخدام 30,000 حجابان رو در نظر بگیریم یا اینکه بودجه‌ای که دولت برای پرداخت حقوق ماهیانه و آموزش 30,000 طلبه خارجی که در سال حدود 1500 میلیارد تومان بودجه دریافتی جامع المصطفی نهاد حامی طلاب خارجی از طرف دولت پرداخت میشه رو ما با یه محاسبه ساده میبینیم که دولت به راحتی میتونه 7500 میلیارد تومانی رو که بدهی داره به این قشر محروم و از زحمتکش به راحتی میتونه اجرا بکنه و این مشکل رو برطرف بکنه. من میخوام به یه مورد دیگه اشاره بکنم، افزایش جمعیت و نیازهای درمانی هستش که این هم به نیازهای بهداشت و درمان ما اضافه میکنه و نیاز شدید و مبرم رو به افزایش تعداد پرستاران نشون میده. مهاجرت پرستاران یک عامل مهم دیگه هستش که بر اساس آماری که خودش دولت اعلام کرده سالانه حدود 3000 پرستار از کشور خارج میشن که این متاسفانه یه زنگ خطر جدی برای نظام سلامت در ایران هستش و متاسفانه برخی مقامات امنیتی در کشور از اساس با هر گونه هشدار سازمان صنفی پرستاری از جمله سازمان نظام پرستاری در این زمینه مخالفت میکنن و اون رو دروغ تبلیغاتی دشمن میخوانن. نرخ پایین آموزش و جذب پرستار هم قابل توجه هستش، در این مورد خیلی نقش مهمی رو داره. با آماری که ارائه دادن حدود 10 تا 15 هزار پرستار فارغ التحصیل میشن از دانشگاه، ولی متاسفانه تمام این پرستاران جذب نیروی کار نمیشن و متاسفانه این کمبود مرتفع نخواهد شد با این شرایطی که وجود داره. عدم پاسخگویی مسئولین یک موضوع مشخص دیگه هستش که در سالهای گذشته تا به کنون مسئولین به درخواست و اعتراضات و پرستاران توجه نکردن و این عدم پاسخگویی باعث شده که نارضایتی ها انبارش بشه روی هم دیگه و چنین شرایطی رو که ما الان شاهد هستیم رو به وجود بیاره. و متاسفانه به طور کلی من میخوام به این موضوع اشاره بکنم که در صحبتام مشخص خواهم کرد که دلایل اصلی مشکلاتی که پرستاران الان باش مواجه هستن رو دولت از 20 سال پیش برنامه ریزی کرده تا به این نتایج برسه و عزیزان پرستار ما و سایر قشرهای زحمتکش و ستمدیده به این توجه بکنن، به این موضوع مهم که مشکلاتی که خود دولت براش برنامه ریزی کرده و سرمایه گذاری کرده که برای اقشار مختلف جامعه به وجود بیاد، مطمئن باشید که ترتیب اثری برای رفع مشکلات نخواهد داد.
بله خیلی ممنون. پرستارا تو مقایسه با دیگه بخشای خدمات از موقعیت حساس و تعیین کننده ای برخوردارن و تو مقایسه با اشکال حرکت اعتراضی اعتصاب آخرین حربه است، به خاطر اینکه کارکرد بیمارستان و رسیدگی به بیمار رو مختل میکنه. با توجه به این قضیه چرا پرستارا به اعتصاب روی آوردن و روی آوردنشون در واقع به اعتصاب گویای چه موقعیتی از وضعیت پرستارانه؟
متاسفانه روزی نیست که خبر تأسف‌باری درباره پرستاری نشنویم. از شلاق خوردن به دلیل اعتراض به شرایط نامساعد کاری و مشکلات عمده‌ای که هر روز با اون درگیر هستن گرفته تا خودکشی کردن و مرگ ناگهانی این عزیزان در اثر فشار بالای کار در سال‌های اخیر و قربانی شدن اونها به دلیل ناکارآمدی دولت و سکوت مرگبار مسئولین حائز اهمیت هستش. پرستاران معترض، من از زبان خودشون میگم، در این روزها مخصوصا به شفافیت میگن که ما در این سالها با انواع روش‌های مختلف اعتراض کردیم، از نامه نگاری گرفته تا تحسن خارج از شیفت کاری. بارها مشکلاتمون را با مسئولین بیمارستان‌ها، دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت مطرح کردیم، ولی جز تحقیر، وعده‌های دروغ چیزی عایدمان نشده. دستمزدی که یک پرستار میگیرد اندازه یک پنجم خدمات و زحمتی است که میکشد حتی نیست به این اندازه. وضعیت دستمزد ما فقط یک طرف ماجراست. فشارهای امنیتی و تبعیض در سیستم درمانی پزشک سالار بین پرستار و پزشک بیدار میکنه. کارانه پرستار اتاق عمل به طور مشخص در بیمارستان دولتی ماهانه حدود 3 میلیون تومان میباشد، در حالی که پزشکان فعال در همین قسمت چند صد میلیون تومان دریافت میکنن. پرستار با 8 سال سابقه بیان کرده بود که حقوقم به 12 میلیون در ماه نمیرسد. در طول ماه 140 ساعت اضافه کاری اجباری دارم. برای هر ساعت اضافه کاری فقط 20 هزار تومان دریافت میکنم که تازه از آن هم مالیات کسر میشود و همین اضافه کاری را هم به موقع پرداخت نمیکنن. اعتصاب سراسری پرستاران که به عنوان آخرین راه برای بیان اعتراضات خود انتخاب شده، نشان دهنده چند واقعیت مهم درباره وضعیت پرستاران در ایران هست. یکیش وضعیت بحرانی معیشت و شغلی هستش که مشکلات معیشتی و شرایط کاری اونها به حدی بحرانی شده که دیگه راهی جز اقدام قاطع برای بهبود اوضاع نمیبینن. مشکلات اقتصادی، حقوق ناکافی، شرایط نامطلوب کاری به حدی است که پرستاران به نتیجه رسیدن که ادامه کار بدون بهبود فوری غیر ممکن هست. از عوامل دیگه بی‌توجهی به مطالبات و حقوق پرستاران هستش که سالها این درخواست ها و مطالبات برای مدت های طولانی هستش که نادیده گرفته شده و به درستی به اونا رسیدگی نشده. این واقعیت گویای این هستش که پرستاران دیگه اعتمادی به روش های معمول برای پیگیری حقوق خودشون ندارند و به این نتیجه رسیدن که تنها از طریق اقدامی رادیکال مانند اعتصاب میتونن توجه مسئولان را جلب بکنن. فشار کاری و فرسایش شغلی از عوامل دیگه هستش که به ویژه ما دیدیم که در دوران کرونا چه فشاری به این گروه به این قشر زحمتکش وارد شد و بعد از دوران پاندمی بیماری کرونا فشارهای شدید کاری باز دوباره تشدید شد در این قشر. مشکلات معیشتی، آمار بالای خودکشی، رفتار غیرانسانی مترونهای بیمارستان، رفتار غیرمناسب بیماران همراه با اونها، پزشکان حتی، فشارهای کاری در شرایط غیر استاندارد از عوامل قابل ذکر هستند. اعتصاب نشون میده که این فشارها به مرحله رسیده که پرستاران دیگه توان ادامه دادن با این شرایط رو ندارن و برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی خودشون مجبور به اقدام هستند. احساس نادیده گرفتن و بی‌عدالتی از عوامل دیگه هستش که پرستاران رو به اعتصاب وادار کرده. متاسفانه در موضوع پرستاری، سازمان نظام پرستاری باید به صورت مستمر نگاه سیاستگزار رو در سطح دولت و دیگر ذینفعان نسبت به وضعیت مطلوب هدایت بکنه و این محوری ترین نقشی هستش که سازمان نظام پرستاری باید ایفا بکنه، در حالی که نظام پرستاری ایران، خانه پرستار، انجمن پرستاران همه و همه با توجه به منافع سیاسی خودشون عمل میکنن. واقعیت این هستش که تشکل‌های موجود از اونها حمایت نمیکنن و بازتاب صدای کادر درمان نیستن و این تشکل‌ها با نام پرستار در حال سوء استفاده از این عنوان هستند و مشغول لابیگری هستند. و این همبستگی و اتحاد درون صنفی رو که ما الان در حال شاهدش هستیم نشان دهنده افزایش همبستگی و اتحاد در میان این قشر محروم هست و باید توجه کنیم وقتی که یه صنف به این سطح از اتحاد و سازماندهی برسه میتونه که به طور سراسری اعتصاب بکنه و این واقعیت رو بازتاب بده که مشکلاتشون چنان گسترده و فراگیر هستش که همگی معتقد هستن که باید به طور جمعی عمل میکنن. و متاسفانه در این شرایط سخت و خاص دولت به اون نگاه، به این تجمعات و اعتراضات نگاه امنیتی داره، نگاه های نهادهای امنیت و انتظامی برای تظاهر کنندگان مزاحمت ایجاد کردن، اونها رو مورد ضرب و شتم و دستگیری قرار میدن و در حالی که حق اعتصاب و اعتراضی که از 7 حق بنیادین کار هستش که در سازمان بین‌المللی کار برای تضمین و حمایت از حقوق و کرامت انسانی نیروی کار در برابر استثمار و بهره کشی به رسمیت شناخته شده و این حق همچنین در ماده 8 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هم به صراحت مورد شناسایی قرار گرفته و نقش و عملکرد حق اعتصاب در تامین منافع نیروی کاری به قدری حیاتی هستش که کمیسیون کارشناسان مستقل سازمان بین‌المللی کار و همچنین کمیته آزادی سندیکای بهره‌مندی از این حق به عنوان ابزار دفاع مشروع از منافع اقتصادی اجتماعی کارگران نام بردن و اون رو به عنوان بخش غیر قابل تجزیه که در حقیقت حق تشکیل آزادن انجمن و سندیکا رو دارن معرفی کردن. و نیروی کار با اقدام به اعتصاب نشون میده که شرایط براش به قدر ناعادلانه و غیر قابل تحمل هستش که حاضر برای تغییر اون دست از کار بکشه تا به این طریق با تحریک و تهدید منافع مالی صاحبان قدرت و سرمایه اونها رو وادار به نشستن پشت میز مذاکره با کارگران و رفع مشکلاتشون هدف قرار بدن. و من میخوام این رو هم اشاره بکنم که اعتراضات اعتصابات سراسر پرستاران نشان دهنده عمق مشکلات و نارضایتی های این قشر زحمتکش هست که وجودشون بسیار امر حیاتی در سیستم بهداشت و درمان داره.
بله، الان در حال حاضر میبینیم که پرستاران مطالبات خودشون رو مدون کردن و تو یک پلتفرم اون رو ارائه دادن. شما که از نظر حرفه‌ای پرستار هستید و با مطالبات مطرح شده توی این پلتفرم آشنایید، ارزیابیتون از این مطالبات چیه؟
ارزیابی رو این مطالبات رو میتونیم به این صورت دسته بندی بکنیم. یکیش خواستشون برای بهبود وضع معیشت و حقوقیشون هستش که این از مهمترین خواستهای پرستاران هستش که خواستار افزایش حقوق و مزایا به تناسب سختی کار و مسئولیت‌های سنگینی که به عهده اونها گذاشته شده هستند و کاهش فشار کاری و افزایش نیروی انسانی که به کار آمدی اونها کمک بیشتری میکنه به حفظ سلامت بهداشت، سلامت روحی و جسمی خود پرستاران و همچنین سیستم بهداشتی درمانی کمک میکنه. بهبود امکانات و تجهیزات کاری یکی از عوامل بسیار مهم هستش که برای رسیدن به نتایج مطلوب از ضروریات هستش. رعایت حقوق حرفه‌ای و شأن انسانی پرستاران از عوامل مهم دیگه هستش که کاملا مشروع و ضروری هستش. شرایط پرستاران به قدری خاص هست و بحرانی هستش که دیگه به مرحله آموزش و ارتقاء حرفه‌ای الان توجه زیادی نمی کنن. یعنی خواستهای خیلی مهمتری الان در این شرایط دارن که راز بقای اونها هستش در حقیقت. و مطالبات پرستاران رو من به طور کلی میتونم اینطوری بیان بکنم که چیزی که بیان شده از طرف خودشون آزادی فوری همکاران بازداشت شده، اصلاح تعرفه‌های پرستاری که در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ولی تاکنون اجرا نشده، تصفیه حساب تمامی معوقات مالی، حذف شیفت‌های کار طولانی، اجرای صحیح قانون ارتقاء بهره‌وری، افزایش مبلغ حق و زحمه 1 ساعت اضافه کار، حذف مالیات از حقوق اضافه کار، بازگرداندن فوری تمام نیروهای اخراج شده دوران کرونا که اینها نیروهای شرکتی هستند که بعد از اینکه نیازشون مطرح شد اونها رو اخراج کردن، تبدیل نیروهای پیمانکاری شرکتی به نیروهای رسمی برای جبران کمبود پرستار و کاستن فشار مضاعف و پرستاران شاغل هست در نظر گرفتن سختی شرایط کار، بگونه که هر پرستار دست کم 4 برابر میزان کنونی حقوق باید دریافت بکنه، در نظر گرفتن قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور با 20 سال سابقه کار و 30 روز حقوق برای پرستاران بدون شرط سنی و پرداخت ماو و تفاوت درخواستی های بیمه از سوی دانشگاه، تصحیح حق مسکن، برقراری کارانه حذف شده، تعرفه‌های واقعی و شامل شدن فوریت ها، استخدام حداکثری و بدون سهمیه، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، لغو اضافه کاری اجباری که این کاملا غیر قانونی هست، این امر از مطالبات مهم پرستاران هستند و این پلتفرم نشون دهنده نیازهای اساسی و حیاتی این قشر هستش. هیچ کدوم از اینا نیازهای لاکچری نیستش، همینطوری که مشاهده میکنیم و میشنویم از زبان خودشون. این مطالبات نه تنها به بهبود شرایط کار و معیشت پرستاران کمک میکنه، بلکه برای ارتقاء کل نظام بهداشت و درمان ضروری هستش که متاسفانه هیچ کدوم از این مواردی که من از ابتدای صحبتم بیان میکنم از اولویت های دولت نیستش.
بله درست میفرمایید. الان تو صحبتاتون هم گفتید که در واقع دولت های متفاوت تو جمهوری اسلامی به خواستای پرستارها هیچ توجهی نداشتن و ظفرقندی در کابینه جدید به عنوان وزیر بهداشت در اولین روز کاری خودش اعلام کرد که حل مشکلات درمان تو حوزه دارو و مشکلات پرستاران در واقع در اولویت کاریشه و حتی اینم عنوان کرد که پرستاران عزیز و خدوم ما مطالبات به حقی دارن که مربوط به ماها و سالهای گذشته است. شما ارزیابیتون از این وعده ها چی هست؟
به صراحت میتونم بگم که ازالت وزیر بهداشت درمان جدید در دولت جدید دکتر ظفرقندی مبنی بر اولویت بخشی به حل مشکلات دارویی و مطالبات پرستاران فقط از لحاظ تئوری امیدوار کننده هستش. ما تجربه های گذشته نشون داده که نه تنها پرستاران بلکه اخشار و اصناف دیگه جامعه از جمله بازنشستگان، معلمان، کارگران، دانشجویان، کارمندان نه تنها دهه ها هست چنین وعده های را از مقام های دولتی و بخش خصوصی بازی شنیدن، بلکه به شیوه جدید مسئولین که به جای حل مشکلات عدیده اونها تنها عکس‌العملی که نشان دادن فقط بیان مشکلات هستش و مسئولین هیچ گونه برنامه عملیاتی مشخصی رو تا کنون ارائه ندادن. توجه شما رو من به شعارهای اخشار تحت ستم ایران از جمله پرستاران که الان موضوع بحث ما هست جلب میکنم، که واقعیت‌های تلخی رو به خوبی بیان میکنه در همین جملات کوتاه و از اشعارشون: وعده وعید کافی، سفره ما خالیه، با کرونا جنگیدیم، حمایتی ندیدیم، تعرفه ما کجاست، توی جیب شما هاست، فکر نکنید یه روزه، وعده ما هر روزه، یک اختلاس کم بشه حق ما داده میشه، تنها ترین دسته ایم، از وعده ها خسته ایم، پرستار نباشه سیستم از هم میپاشه، نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم، تجمع و تحسن اعتصاب ایران ادامه دارد، حقمونو نگیریم شیفتمونو نمیریم، پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن. چند نکته کلیدی من درباره این وعده ها و چالش ها را اینجا مطرح می کنم. بی‌اعتمادی ناشی از تجربه های گذشته هستش که الان سالیان سال هستش که پرستاران دیگه حتی با دیده تردیدم به این وعده وعیده ها نگاه نمی کنن. این چون بارها شاهد این بودن که وعده های مشابهی توسط مسئولین مختلف در دوره های مختلف داده شده ولی هیچ کدومشون در عمل انجام مرتفع نشده. نیاز به برنامه های عملیاتی مشخص وجود داره برای اینکه اگر یه دولت درست و مردم محور در کشور ما مشغول فعالیت بود، خب به طور واقع و به طور علمی میبایستی که برنامه هاش رو هم ارائه بده، ولی ما میبینیم که فقط وعده وعید هستش و هیچ برنامه مشخصی برای رفع مشکلات نیست، برای که واقعا هدف اون نیستش. وعده ها زمانی مؤثر هستش که برنامه اجرایی وجود داشته باشه، منابع مالی کافی وجود داشته باشه. اینکه وزیر بهداشت جدید به مشکلات پرستاران اذعان کرده تازگی نداره و این اذعان باید به برنامه‌های مشخص تبدیل بشه و مسائل ساختاری در نظام سلامت، حل مشکلات پرستاران نیاز به تغییرات ساختاری در نظام بهداشت و درمان ما داره که این تغییرات ساختاری در حقیقت از دهه 80 شروع شد که الان ما نتیجهش رو داریم میبینیم. به خوبی مشکلاتی مثل کمبود نیروی انسانی، عدم تامین تجهیزات لازم، فشارهای کاری در بیمارستانها مسائل پیچیده‌ای هستن که نیاز به توجه و اصلاحات گسترده داره و با این وعده وعیدها به جایی نخواهیم رسید. و لزوم پیگیری و فشار مستمر هست. پرستاران و تشکل‌های صنفی که متأسفانه با اینکه جزء قوانین هستش و جزء قوانین کار بین‌المللی هست و حتی ما توی قوانین خودمون هم بهش اشاره شده، ولی تشکل‌های صنفی شدیداً محکوم و سرکوب میشن و متاسفانه این تشکل‌های صنفی در کلیه کشورها تشکل‌هایی هستن که مثلا برای صنف پرستاری تشکل صنفیشون به رسیدن به خواستارشون خیلی کمک میکنن، ولی متاسفانه در ایران از این خبرها نیستش. اگرچه این اظهارات وزیر بهداشت میتونه به عنوان یک گام اولیه مثبت تلقی بشه، ولی اعتماد سازی و اجرای واقعی این وعده ها نیاز اقدامات جدی و مستمر داره و از نزدیک عملکرد دولت رو اگر تا به الان پرستاران عزیز رصد کرده باشن متوجه میشن که متاسفانه خواست اونها در اولویت اصلا نیستش، در اولویت برنامه های وزارت بهداشت و درمان نیستش. و من میخوام اینجا آگاهانه اشاره بکنم به ریشه یابی این مشکلات که ما رو برمیگردونه به قوانین خصوصی سازی و قوانین بردهداری به سبک نوین نولیبرالیستی که در کادر پرستاری ما به خوبی اینو از دهه 70-80 شمسی این برنامه ریزی ها شروع شد در قسمت در بخش بهداشت و درمان. این فرایند در راستای سیاست های کلی دولت برای کاهش بال مالی از دوش دولت بود و افزایش بهره‌وری اقتصادی در حقیقت انجام شد. اینجا به خوبی فقط با همین یه جمله اگه توجه بکنیم، اینجا دولت مسئولیت خودش رو از دوش خودش برداشته و به بخش خصوصی واگذار کرده که میبینیم که الان چه فاجعه‌ای رو این عمل به وجود آورده. خصوصی سازی در بخش بهداشت و درمان به ویژه در کادر پرستاری تاثیرات گسترده‌ای رو گذاشته که اگه بخوام به فرایند خصوصی سازی اشاره بکنم، از زمانی شروع شد که در حقیقت ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود، همون دهه 80 بود، و بخش‌های مختلف از جمله بخش بهداشت و درمان به عهده دولت و به طور خاص وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی بود که هدف این خصوصی سازی کاهش هزینه‌های دولت و افزایش کارآمدی و ارائه خدمات بهداشتی اعلام شده بود که الان ما داریم دقیقا نتایجش رو می‌بینیم که هیچ بهبودی حاصل نشده. با آغاز اجرای سیاست های خصوصی سازی بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 199 قانون برنامه سوم توسعه، بیمارستان های دولتی و به بخش خصوصی واگذار شد و با این واگذاری روند استخدام به کارگیری پرستاران رو تحت تاثیر خودش قرار گرفت، حتی بهیاران و کمک بهیاران، و این رو در انحصار شرکت های پیمانکاری قرار داد که اهرم اصلی دولت در اون زمان از موقع آغازش در سال 1993 شرکت کارآفرینان آوای سلامت بودش که با عنوان سهامی خاص فعالیت خودش رو شروع کرد. استخدام پرستاران شرکتی و گسترش قراردادهای موقت تنها بخشی از فعالیت این شرکت بود و به لیست فعالیتاش میتونیم سهامداری 2 میلیارد دلاری در صنعت نفت و پتروشیمی، قرارداد با بیش از 50 دانشگاه علوم پزشکی در سطح کشور، صادرات و واردات تجهیزات پزشکی و تأمین وسایل و تجهیزات دندان پزشکی میتونیم اشاره بکنیم که این شرکت کارآفرینان آوای سلامت به صورت رسمی در جلسه 1396 در ماه مرداد ماه مجلس شورای اسلامی مطرح شد که اگه برگردیم و نگاه کنیم جلسه صحنه علنی یا مجلس بود که رأی به بررسی صلاحیت حسن قاضی‌زاده هاشمی رو به صحنه استیضاحش تبدیل کرد و نماینده تبریز در اون جلسه به فساد و راندخاری گسترده در وزارت بهداشت اشاره کرد که من هرچی بیشتر صحبت بکنم متاسفانه خیلی چیزا افشا خواهد شد و این متاسفانه دستندرکاران همون زمان 3 تن از مدیران وزارتخانه برکنار شدن و در دست اون 3 نفر به اضافه افراد دیگه متاسفانه در فعالیت های خودشون متاسفانه تخلف های مالی میلیارد دلاری رو داشتن و این یکی از موضوعاتی هستش که باعث شد که این خصوصی سازی تغییرات در حقوق و مزایای کارکنان بهداشت و درمان که شامل پرستاران هم هستش شد و در سیستم پرداخت حقوق و مزایاشون بسیار تاثیر بدی گذاشت. قراردادهای کار موقت یا پیمانی حقوق و مزایای کمتری رو به این کارکنان میدادن و این موضوع باعث شد که بسیار از پرستاران از همون زمان تا به الان دچار مشکلات مالی بشن و چند نوع استخدام رو به روی کار بردن، استخدام شرکتی، استخدام قراردادی که همون به صورت واضح بردهداری به شکل نوین هست، چون کارفرماها به راحتی میتونستن با قراردادهای 89 روزه کم کردن 1 روز از قوانین کار به جای 90 روز به 89 روز تبدیل شد و به همین خاطر کم شدن 1 روز باعث شد که هیچ حقوق و مزایایی دریافت نکنن و حقوقشون زیر استانداردها باشه از اون زمان شروع شدش که متاسفانه این مشکلات زیادی رو باعث شد و به همین نسبت به خاطر اینکه تعداد نیروی انسانی کم شد و به قراردادهای 2 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه تبدیل شد، افزایش فشار کار بر روی پرستاران هم زیاد شد و متاسفانه سوداوری زیادی رو برای بخش خصوصی به همراه خودش داشت که من دیگه توی جزئیات نمیرم چون متاسفانه وقت نداریم، ولی متاسفانه این شرایط خصوصی سازی یکی از عواملی بودش که کادر پرستاری رو در ایران دچار تاثیرات گسترده‌ای با شرایط کاری و حقوق خیلی زیر نرمال انجام شد و این فرایند که در دهه 8 صورت گرفت منجر به افزایش فشار کار، کاهش حقوق و مزایا، کاهش امنیت شغلی پرستاران شد و بخش خصوصی از این فرایند سود بالایی برده تا الان و متاسفانه اثر منفی رو روی شرایط کادر پرستاری گذاشته.
بله، شما در واقع خانم عظیمی بخشی از صحبت هایی که فکر میکنم تو سوال بعدیم میخواستم از شما بپرسم مطرح کردید جنبه هایش رو، ولی میخواستم به یه شکلی دیگه این رو مطرح بکنم. اونم اینه که قول هایی توی دولت ها به خصوص دولت روحانی یه قولی داده بود که با توجه به اینکه هزینه درمان از جیب مردم پرداخت میشه تحت عنوان طرح تحول سلامت قرار بود که این هزینه ای که مردم از جیبشون برای درمان میدن کاهش پیدا بکنه، ولی ما الان میبینیم که تو چند ساله در واقع سهمی که مردم از جیب خودشون میدن به 75% کل هزینه درمان در واقع افزایش پیدا کرده. شما نظرتون در رابطه با کالایی سازی شتابان بهداشت و تأثیرش رو روی وضعیت اقتصادی اجتماعی پرستارا و وضعیتی که در شرایط الان داریم، یعنی برای این رابطهش با اعتراضات پرستارا رو چطوری ارزیابی میکنیم؟
این وضعیت متاسفانه به معنای کاهش حمایت های دولت و افزایش بار مالی بر دوش مردم هستش و این تغییرات چندین تاثیر مهم بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی پرستاران و ارتباطش با اعتراضات سراسری اونها داره که همچنان که شما گفتین افزایش فشار به بیماران و پرستاران هستش و وقتی مردم مجبورن درصد بیشتری از هزینه های درمانی رو خودشون بپردازن ممکن هستش که به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه ها از مراجعه به مراکز درمانی خودداری بکنن و یا اینکه درمان خودشون رو به تأخیر بندازن که این باعث میشه بیمارانی که به بیمارستان و مرکز مراجعه میکنن اغلب در شرایط حادتر و نیاز به مراقبت های بیشتر و پیچیده تری دارن. این وضعیت فشار کاری روحی بیشتری رو بر پرستاران به تبع وارد میکنه و مجبور هستن که با بیماران در شرایط بحرانی و با تجهیزات و منابع محدود مراقبت بکنن. افزایش نارضایتی عمومی و احساس بی‌عدالتی هستش که مردم احساس میکنن هزینه های درمانی به شدت افزایش پیدا کرده، دولت نتونسته که به وعده خودش عمل بکنه، اعتماد به نظام بهداشت درمان کاهش پیدا میکنه و کرده. این به اعتمادی و نارضایتی عمومی به جامعه پرستاران هم سرایت میکنه، چرا که پرستاران به عنوان بخش از نظام سلامت در خط مقدم ارائه خدمات هستن و مستقیما با نارضایتی ها و مشکلات مردم روبرو هستن. تاثیر بر درآمد شرایط کاری پرستاران میگذاره که افزایش هزینه های درمان که مردم خودشون میپردازن به معنی کاهش بودجه دولتی برای پرداخت حقوق و مزایای پرستاران هستش. این وضعیت میتونه منجر به تأخیر در پرداخت حقوق، کاهش مزایا، عدم تامین منابع لازم برای کادر پرستاری هستش و این مشکلات اقتصادی باعث تشدید نارضایتی در میان پرستاران میشه که یکی از دلایل اصلی این اعتراضات سراسری هم هستش. کالایی سازی و افزایش فشار بر نیروی کار توسط نظام بهداشت درمان به معنی افزایش نقش بازار و کاهش تعهدات دولت در تامین خدمات عمومی هستش و متاسفانه همینطور که اشاره کردم باعث افزایش فشار بیشتری به نیروی کار در این بخش میشه و تنها با فشار کار بیشتر مواجه نیستن بلکه با ناامنی شغلی و کاهش امکانات پشتیبانی های لازم مواجه هستن و باعث میشه که این فشارها به اعتراضات پرستاران به اعتصابات و اعتراضات رو بیارن و احساس میکنن که تنها راه برای بهبود شرایط وضع موجود هستش. رابطه مستقیم با اعتراضات سراسری داره و این افزایش هزینه ها و کاهش حمایت دولت نه تنها به مردم بلکه به پرستاران آسیب میزنه و پرستاران به خوبی میدونن تو این شرایط که وضعیت برای خودشون و بیمارانشون کاملا ناعادلانه هستش و این احساس بی‌عدالتی و فشار مضاعف محرک اصلی این اعتراضات هم بوده. در نهایت کالایی سازی نظام بهداشت و درمان و افزایش هزینه‌های درمان شرایط کاری و اقتصادی پرستاران به شدت تحت تاثیر میذاره و یکی از عواملی هستش که پرستاران خواستار رسیدگی به اون شدن.
بله خانم عظیمی، با توجه به اینکه اکثریت پرستارا رو زنان تشکیل میدن و الان هم در رأس یک جنبش سراسری بی سابقه قرار گرفتن، شما فکر میکنید در بستر خیزش انقلابی زن زندگی آزادی رابطه اون حرکت رو با این خیزش چطور میبینید؟
بله، این رابطه بسیار مستقیم داره. این حرکت پرستاران و خیزش انقلابی زن زندگی آزادی ارتباطش عمیق و معنادار هستش و میتونه به تقاطع مطالبات جنسیت شغلی اشاره بکنم در این زمینه که این جنبش زن زندگی آزادی به نماد مبارزه برای حقوق زنان و آزادی های سیاسی اقتصادی اجتماعی و فردی تبدیل شده. به طور کلی و به طور مستقیم با مطالبات جنسیتی و شغلی پرستاران ارتباط داره. زنان پرستار که حدود 80 حداقل 80% پرستاران رو تشکیل میدن، علاوه بر چالش های شغلی با تبعیض های جنسیتی و اجتماعی هم مواجه هستن و این جنبش به پرستاران زن قدرت و انگیزه بیشتری داده تا نه تنها برای بهبود شرایط کاری و حقوق خودشون، بلکه برای کسب حقوق و آزادی های اجتماعی مبارزه بکنن. تاکید به نقش زنان به عنوان نیروی پیشرو یکی از آثار دیگه هستش که این جنبش زن زندگی آزادی نشون داده تا الان که زنان میتونن نیروی محرک و پیشرو در تغییرات اجتماعی باشن و پرستاران زن که در شرایط دشوار بیمارستانی فعال و مشغول به کار هستن، حالا در رأس جنبش اعتراضی سراسری قرار دارن و نمونه از این قدرت و توانایی رو نشون دادن و اعتراضات پرستاران زن نشون میده که اونها نه تنها در محیط کاری بلکه در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی هم نقش تعیین کننده دارن. ترکیب مبارزات طبقاتی و جنسیتی با تاکید به آزادی‌های فردی و اجتماعی در این جنبش، جنبش زن زندگی آزادی، بستری رو فراهم کرده که در آن مبارزات طبقات جنسیتی به هم پیوند خوردن و پرستاران زن با مشکلات اقتصادی، تبعیض‌های جنسی و شرایط سخت کاری مواجه هستند و این جنبش اعتراضات خودش رو به عنوان بخشی از یک مبارزه وسیع‌تر برای عدالت و برابری می‌بینه و این ترکیب مبارزات به اعتراضات پرستاران قدرت و مشروعیت بیشتری خواهد داد. نمادین شدن اعتراضات پرستاران در چارچوب جنبش گسترده تر، پرستاران زن با اعتراضاتشون به عنوان نمادی از مبارزه زنان ایرانی برای حقوق انسانی و اجتماعی خودشون در چارچوب جنبش زن زندگی آزادی دیده میشن و این جنبش که فراتر از مطالبات شغلی هستش، نماد مبارزه برای حقوق اساسی و زندگی بهتر برای این بخش از جامعه هست و حضور فعال و رهبری زنان پرستاران در اعتراضات و تمام جنبش های اعتراضی دیگه، این جنبش رو به عنوان بخش از یک مبارزه گسترده تر برای تغییرات اجتماعی و سیاسی در ایران قرار داده و پیامدهای فرهنگی و اجتماعیش هم که اعتراض پرستاران زن در بستر این جنبش میتونه پیامدهای فرهنگی و اجتماعی عمیقی داشته باشه و امید است که به تغییرات اساسی در نظام بهداشت و درمان منجر بشه و به تحکیم و گسترش جنبش های حقوق زنان و تقویت آگاهی جمعی نسبت به نابرابری ها و به بی‌عدالتی ها موجب بشه. و در مجموع اعتراضات پرستاران زن در ایران بخشی از یک حرکت بزرگتر و عمیق‌تر در جامعه ایران هست که تحت تاثیر این جنبش اساسی و در تاریخ ثبت شده جنبش زن زندگی آزادی نه تنها به مسائل شغلی اقتصادی پرستاران پرداخته، بلکه به عنوان بخش از مبارزه برای حقوق سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و آزادی‌های گسترده زنان و جامعه ایران دیده میشه.
بله ممنون از توضیحاتتون. خانم عظیمی، حمایت تشکل صنفی معلمان از حرکت اعتراضی پرستاران و دیگر از شرکت واحد و دیگر صنفهای دیگه، فکر میکنید که این حمایت ها چه نقشی داره در مبارزه مزد و حقوق بگیران در پیکارشون برای آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم؟
و بدون شک نقش حیاتی در شکل‌گیری و تقویت جنبش عمومی مزبگیران و هفت پهلوان در ایران داره و این حمایت میتونه به ایجاد یک حرکت متحد و گسترده برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی کمک بکنه و این نقش رو میتونیم از زوایای مختلف بررسیش بکنیم. تقویت اتحاد همبستگی طبقاتی که حمایت تشکل‌های مختلف از همدیگه مخصوصا در این زمینه به ویژه در زمان‌های بحرانی میتونه به تقویت اتحاد و همبستگی بین تمام اقشار زحمتکش و تحت ستم مزدبگیران و حق طلبان منجر بشه و نیروی اجتماعی قدرتمندی رو به وجود میاره که میتونه مطالبات جمعی رو با صدای بلندتری مطرح بکنن و دولت و ساختارهای قدرت رو به پاسخگویی وادار بکنن. این اتحاد فراتر از مطالبات صنفی خواهد رفت و میتونه بستری برای مبارزه مشترک علیه نابرابری های سیاسی اقتصادی اجتماعی باشه. همینطور این نوع همبستگی صنفی نه تنها مطالبات اقتصادی بلکه مطالبات اجتماعی سیاسی اقتصادی رو در بر داره و وقتی معلمان، کارکنان شرکت واحد، بازنشستگان، دانشجویان، کارگران و دیگر تشکلات به حمایت از پرستاران زحمتکش و تحت ستم میپردازند، در واقع از یک مبارزه برای حقوق انسانی و عدالت اجتماعی و دموکراسی حمایت میکنند و این هم افزایی میتونه که به تقویت جنبش دموکراسی خواهی و ارتقاء آگاهی عمومی درباره اهمیت مشارکت صنف‌های مختلف در مبارزه برای آزادی‌های سیاسی اجتماعی منجر بشه و همینطور ایجاد جبهه متحد علیه استثمار و بی‌عدالتی می‌کنه و میتونه این اتحاد قدرتمند در برابر سیاست‌های نئولیبرالی و سرکوب‌گرایانه که حقوق و منافع مزدبگیران را نادیده گرفته عمل بکنه و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشه و دولت را تحت فشار بیشتری قرار بده تا به اصلاحات اساسی در سیاست اقتصادی اجتماعیش تن بده که همینطور تقویت جنبش سوسیالیستی هستش که این همبستگی صنفی میتونه که به گسترش ارزش‌های سوسیالیستی کمک بکنه و مردم رو به خواست‌های خودشون برسونه. در تغییرات ساختاری هم میتونه در نظام سیاسی اقتصادی کشور تاثیر مهمی داشته باشه و امیدوار هستیم که حمایت تشکل‌های صنفی از مبارزات پرستاران نه تنها به نفع حقوق صنفی پرستاران هستش بلکه به تحکیم جنبش گسترده و منسجم برای سرنگونی دولت سرمایه‌دار جمهوری اسلامی وابسته به امپریالیسم و رسیدن به نان کار آزادی، برابری و عدالت اجتماعی در ایران منجر بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم عظیمی که تو این برنامه مجددا عرض میکنم خدمتتون که شرکت کردید و متاسفانه ما به پایان برنامهمون رسیدیم به خاطر محدودیت زمانی، ولی تلاش میکنیم که تو برنامه های آینده از دانش و تجربه فنی خانم پروانه عظیمی بهره مند بشیم. تا برنامه دیگر، بدرود.